آقا میگید خصمان این دو گروه کیان؟ دو تا نظر اینجا میشه داد. یک، تو آیه شریفه 17 چند تا فرقه رو شمردیم؟ آیه 17 کلشون سه گروه بودن، چند فرقه شدن؟ یک، آمنو، هادو، صابئین، نصارا، مجوس، اشرکو، شش گروه بودن. این شش گروه رو بکن خصمان، حالا شش تا گروه هم بکنش خصمان، همین الان درست شد. آمنو یک، دو، هادو و صابئین و نصارا و مجوس و اشرکو، از یه جهت این میشه چی؟ میشه خصمان، یک در مقابل پنج. یه جور دیگه هم میشه توجیه کرد. چه جوری؟ آیه شریفه 18، از اونجا خصمان رو در بیار، خصمان از آیه 18 در بیارید، که بدون دست قصبی بگید کسی رو من الناس، گروه اول، کسی رو حق علیه الازا، گروه دوم. این خصمان رو به هر دوتا اونا میشه بزنی. البته الذین آمنو طبیعتاً با بخشی از هادو و نصارا و اینا میشن کثیر من الناس، بخش محدودی از الذین آمنو با بخش عمده‌ای از هادو و صابئین و نصارا و مجوس و اشرکو میشن چی؟ حق علیه العذاب. این خصمان به هر دوتا میخوره، اشکالی هم نداره، چون هر دو چی هست؟ به یه نقطه وارد میگردن دیگه. وقتی میگه کثیر من الناس، یعنی کثیر من الناس یسجد، خب اینا کیان؟ الذین آمنو هم دیگه. حالا اگر از این آمانو بخششون نباشن، بخشی از هادو و نصارا و صابئین و اینا هم چی؟ هستن. پس این متعلق خصمان یا شش گروه آیه 17 که تقسیم به مؤمن و غیر مؤمن میشه، یا دو گروه آیه 18 که تقسیم به ساجد و غیر ساجد میشه. این معلومه؟ اخصال نقاط معلومه؟ سوم، کارورد جمع هازانه خصمان اختصمو، بعد میگفت هازانه خصمان اختصم ما، گفته اختصم مو. چی بگیم؟ بگید رای پاخر. حتی خصمانه اسم جمع نیست، ولی خب دلالت بر چی میکنه؟ برای جمع. مثال قرآنی میتونید بگید؟ در آیه رو بخونه الان. ببینید چی گفت؟ گفت و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، درسته؟ و این طائفتان اقتتلوا، باید گفت و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا لا. چرا؟ وقتی میگه طائفه، طائفه یعنی یک جمعی از مردم. وقتی جمعی از مردم میگیم، خب فعله جمع باید به کار بره. خب هازانه خصمان اختصمو، یا میگیم این خصمان شش گروه آیه 17. خب شش گروه فعلشون باید چی باشه؟ یعنی هر گروه اگه یه نفرم باشه میشه چی؟ جمع، از ستا بیشتره. یا اون دو گروه هم، خب گروه که از یک نفر تشکیل نمیشه، جمعی هستن. پس چه شش گروه آیه 17 باشن، چه دو گروه آیه 18، چون ترکیبی از گروه هایی از مردم هستن، در موردشون فعل جمع به کار میره. هازانه خصمان اختصمو. اما از اینجا که همین آیه شریفه 19 و سه آیه بعدش باشن، وارد یه بحثی میشن که خب در جاهای دیگری از قرآن کریم هم اشاراتی بهش شده، ولی خب اینجا یه بالاخره نگاهی از یه جهتی شده که خب خیلی انسان رو به فکر فرو میبره. اون اینه که مجازات کفار چیه؟ یعنی خدا با فلذین کفرو چی کار میکنه؟ در آیه شریفه 19 به دو تا از مجازات ها اشاره میکنه، آیه 20 اثر مجازات دوم رو میگه، آیه 21 مجازات سوم، و آیه 22 مجازات چهارم. جای دیگه قرآن به مناسبت مجازات های کفار چی اشاره شده، ولی اینجا یک مثلا تقسیم بندی چهارگانی به چهار تا از این مجازات ها خداوند اشاره کرد. اولین مجازات فالذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار، برای اینها یک لباسی از آتش میشه. قطعت یعنی چی؟ تقطیع، بریده میشه، یعنی به تن اینها یک لباسی میدوزن از آتش. قطعت لهم ثياب، اون ثياب از چه جنسیه؟ از من نار، از جنس آتشه. خب یعنی چی؟ یعنی فرض بفرمایید که این بدن یک لایه از آتش دور بدن رو چی گرفته، این به عنوان پوششه، بین بدن او و چشم ما لباس آتشه، داره از بیرون میسوزه، همین آتشه لباس پوشاننده ایناست. خب اینجا میفرماید قطعت لهم ثياب، بعد تو آیه 23 میفرماید در مورد بهشتی ها و لباس هم فیها حریر. آیا دلیل خاصی داره که برای الذین کفروا ثياب به کار میبره، برای بهشتی ها الذین آمنوا لباس، دلیل خاصیه یا نه؟ سوال اینه، تو این آیه در مورد پوشش الذین کفروا میگه لهم ثیابون، تو آیه 23 در مورد پوشش الذین آمنو که بهشتیا باشن میگه چی؟ و لباسهم فیها حریر. چرا برای اینا ثیاب میگه برای اونا لباس؟ دلیل خاصی داره؟ بله؟ بیم ها و امید ها خیلی شاعرانه بود، ولی خب تناسب بیم ها و امید ها مثال نرس داره. بفهم تو سیاب نیست؟ از من سوال میکنین؟ الان این سوال من از شماست، فکر میکنین؟ نه بله، بگید اول شما بگید بعد شما، هر شما فهمید. بله نیست، چرا هست؟ شما بگید نه دیگه، بفهمید. نه یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، میتونه معنی مادی هم داشته باشه، آخرش میگه لباس تقوا ذالکه، بله میگه و لباس یواری سوآتکم و ریش و همش مادیه. اگر هم معنای لباس به مناسبت همین آیات قرآن یک دلالتی بر یک بالاخره فخری و یک بعد خوبی هم داشته باشه، اگر هم این باشه، بازم این نکته که فرمودن ثیاب برای عذاب نیست، چون ما کاربرد ثیاب رو در مورد لباس بهشتیان داریم. کجا؟ چی؟ کی داره میخونه؟ بگین و یلبسون ثیابن خضرن من سندسن و استبرق، پارچه هایی هم از تو بهشت، خیلی از این جهت بهشت جذابه برای شما، یعنی فکر کنن یه لباس آسترش باز اینجوری و فکر کنن جذاب باشه، یعنی لباس اینا پوشش، یعنی اونجا واقعا این سوال که من چی بپوشم دیگه فکر کنم مزید نشه، چون همه چی بعد تنوع انشالله هست دیگه، یعنی اونجا هم سوال کنه چی بپوشم، دوباره همین سوال هم میشه. دیگه بابا این کمد لباس عرض ها سماوات و بلعرض، یعنی به عرض آسمان و زمین کمد لباس اونجا باز این بپوشه، ای بابا با این همه لباس من باز چی بپوشم، یعنی از اون ور باز دوچاره تردید خواهید شد، بیچاره میکنید، خیلی سخت تره. الان بفرمایید کی گفت خیلی سخت تره؟ تشکر میکنم. این اعترافتون به اون واقعا نقاط سیاه رفتاریتون خیلی خوبه. سخته با یکیشو بپوشید، فلان فلان بلیچ همینو بپوش دیگه، بیچاره اینش خوبه اینجاش خوبه اونجاش بده، باز بریم بلیچ نمیشتسونیم به شیشه طلا بپوشید. خب اینا تو بهش حالا این طلا اینا هم هست دیگه، اساور و اینا هست طلا هاتون، نه اینا کنه شده برم عوض کنن، تو بهش اراده بکنید عوض میشه، یه ما تشتهیلم باز نگید من باید برم طلا فروشی عوض کنم یا لاژانس بگیر و اینا، خودتون زود برین عوض کنید. خب پس یا در مورد بهشتی هم به کار رفته، نم خود رو بعد از جنس سندس و استبرق و نم زخیم و نازک و حریری و همینجور همین چیزه که شما بلدید، نم تترون و همین چیزه پس ما تش تترون بلد پاچه نمیدم دوشی زوجر همین چیزی هم میدید. قطعت گفته فعل مجهوله، از اون طرفم ماضی گفته میگه خود تحت لهم سیابون، داره که باید بگه در قیامت دیگه، درسته سوفه تو قطع و سیابون، میگیم وقتی که یک چیزی در آینده قطعی باشه مستقبل قطعی الوقوع به صورت چی میاد؟ ماضی میاد. مثال از شمس و کبرت، معلومه؟ بله. وقتی یک حادثه در آینده وقوعش قطعی باشد مستقبل قطعی الوقوع فعلش به صورت چی میاد؟ ماضی میاد. اینجا هم قطعت یعنی سوفت و قطع سر و قطع لهم سیابون، ولی اینکه مجهول میگه، میگه نمیگه که خدا این کار رو براشون، میگه قطعت لهم، میخواد بگه حقیقت کفر اینا همینه، کسایی که کافر میشن خود براشون دوخته میشه چنین لباسی، میگه لازم نیست کسی این کار رو بکنه، خود این عمله این نتیجه رو در پی دارد، ته کفر اینا عمق کفر اینا همینه که اینا به این خفت دچار بشن. دوم میفرماید که یوسف و من فوق رؤوس همال همین، از بالای سرشون همین رو سر اینا میریزن. نه عرض کردم که این که سیاه به کار رفته چیز خاصی رو نمیخواد بگه، چون سیاه در مورد جهنمی هم هست، بهشتی هم هست، چی شده؟ همه همین سوال رو مثلا بپرسن؟ یک مرتبه به صورت انفجاری سوال میکنی. منظور این بود که اگر هم به فرض لباس یه باری داشته باشه سیاب نداره، چون هم در مورد بهشتی ها به کار رفته هم جهنمی ها، بذار برین بهش هم لباس دارین هم سیاب دارین، تنوع در پوشش و اینا هست. دوم یوسف و من فوق رؤوس همال حمیم، میگه از بالای سرشون سب یعنی ریختن، قرار دادن، واقع کردن، اصابت دادن، اینجا ریختنه، از بالای سرشون حمیم میریزن، یعنی علاوه بر این که اینها لباسی از آتش دارند، خب این از لباس از آتش داره که دیگه داره تمام وجودش میسوزه، که میگه نه این یه بخششه، از بالای سر اینها حمیم رو میریزن رو سرشون، که حالا حمیم اینجا به معنای اون آب جوشانه، یعنی واقعا آیات آدم نگاه میکنه با، حالا میگم اینجا به یه بخشش اشاره کرد، جاهای دیگه به یه بخشای دیگه دارم که اینا چجورن، چی میخورن، چه برخوردی باشون میشه، آب جوش رو بالای سر موجودی میریزن که لباسش از آتشه، یعنی همجوری خودش داره میسوزه. نتیجه این که یه کسی اینجور داره میسوزه و از بالای سرش آب جوشان میریزن چیه؟ آیه بعد نتیجه میگه یسحر بهی، به واسطه این چی میشه؟ سحر در زبان عربی به معنای آب کردن. البته بعض جا آب کردن پیه رو، این چربی پیه رو میگن سحر. سحر با کسر سحر به معنای چیه در عربی؟ داماد. سحر با صاد و هی دو چشم مکسورش میشه داماد، به داماد میگن سحر. سحر به معنای آب کردن پیهه. پیه خب میدونید جنسش جوریه که یه ذره طول میکشه آب شدنش. خب میگه آتش رو که از بالای سر میریزن در حالی که بدنشون داره میسته، ما فی بطونه هم ول جلوده یا سروبه، هم پوست اینا هم اون چیزی که فی بطونه هم در داخل وجود اینهاست آب میشه. بدن با آتش داره میسوزه، یه چیزی از بالا سر میریزن که حدش طوریه که هم پوست آب میشه. دقت کنید، پوستی که آتش آبش نکرده و درون اینها آب میشه. میگم این بخشی از آیاته. ما جای دیگه داریم کار به جایی میرسه که کلمهل یغلی فلبتون، مواد تو شکم اینا میجوشه، مثل یه دیگی که مثلا شما فرض فرمایید یه چیزی ریختن توش قلقل میکنه، داخل شکم اینا قلقل میکنه. کلمهل یغلی فلبتون، انگار مثلا مواد آهنی ریختن تو شکم اینا، سر ریختن آتیش داره آب میکنه تو شکم اینا. میگه بعد از این که اینها لباسی از آتش دارن، از بالای سر یه چیزی میریزیم که پوست و درون اینا رو آب کنه. آب کنه بین ببره. خب آب کنه بمیرن؟ نه نه، اینا با این نخواهند مرد. و لهم مقام من حدید. مقمع، مقام جمع مقمع و مقمع است. مقمع و مقمعه، این به معنی چیه؟ مقمع و مقمع به معنی پتکه، چیز که یا گرز، وسیله که مثلا کوبیده میشه و یه چیزی رو له میکنه، خورد میکنه. اینا کی چی؟ آب رو میریزیم که اینا رو آب کنه. بله هم مقام و من حدید، یه گرز های یه پتک های از آهن آماده شده، اونم مال ایناست. این که میگه لهم و نمیگه علیهم، این لام لام اختصاصه. یه چیز دیگه هم مخصوص اینا آماده شده، اونم پتک هایی از آهنه، که خب طبیعتا پتک رو کجا میکوبن؟ تو سر. در حالی که آب جوشان رو سر اینا میزیم، با پتک میزنیم تو سرشون. تو این وضعیت رقتبار، کل ما ارادو ان یخرجو منها اویدو فیها، اینا میبینن که خدای این چه وضعیتیه. اینا دقیقا حقیقت همون عمله. لذا برای اینه که ما آیات قرآنی که نگاه میکنیم، روایت نگاه میکنیم، هیچ جا اهل عذاب شکایت نمیکنه. هیچ جا نمیگن که حق ما این نیست. حتی ازشون سوال میشه، میگن الان یعتکم رسول، نیومدن به شما نگفتن این کار رو نکنید، اینقدر به شما نگفتن این گناه به این مرز نزدیک نشید، اینقدر به شما نگفتن این واجب خداست، اینو رد نکن، بپذیر، در مقابل امر خدا تابع باش، اینا رو به شما نگفتن؟ میگن بله به ما گفتن، ولی ما تکذیب کردیم. میگن تکذیب کردید، اینم نتیجش. تو این وضعیت، این یه بار دیگه هم عرض کردم، شاید اون غم و قصه هرمان و افسوس و میگه کل ما ارادو ان یخرجو منها من غم. اینا برای چی میخوان از جهنم خارج بشن؟ از غم، از قصه. که این چه وضعیه؟ خودمونش اینه که ای بابا چه وضعیه، میسوزیم، آب جوش میریزن، تو سر میزنن، بدن ناجلودن، هی پوست ما میسوزه، پوست جدید میاد، هی میسوزه، بوی تعفن ما بقیه رو داره اذیت میکنه. این غم آدم که هستن که حالا بله گناهکار بودن، اینا دچار غم میشن. این چه قصه‌ایه، چه غمیه، چه عذابیه. کل ما ارادو ان یخرجو منها من غم اعیدو فیها، برگردونده میشن. و ذوقوا عذاب الحریق، بهشون میگن این آتش رو بچسبید. این که ما در مورد عذاب جهنم داریم که اونایی که در جهنمن مقرنین فل اسفادن، اینا رو توی زنجیرها چی؟ سلاسل و اغلالن، مثلا اینا رو بستیم. پس چرا میگه اینا خارج میشن؟ اگر اینا بسته شدن طبیعتا امکان خروج چی؟ نباید داشته باشن. حتی اونجایی که اعتراضن میکنن مثلا به مالک میگن یا مالک لیقزل، به خدات بگو که جون ما رو بگیره، اعتراض نمیکنن، خودشون میدونن حقشون همینه. یه روایت میگه که برخی از افراد روز قیامت نامه عملی که میبینن وای نمیستن برای حسابرسی، نامه عملی که نگاه میکنن راه میفتن سمت جهنم، هیچی نمیگن. یعنی وقتی نامه عملی نگاه میکنه که میگه ما لحاظ الکتاب لا یقادر صغیرتن بلا کبیرتن الا، همه چی هست توشته و خودش را میفته بره. یعنی انقدر شرمنده میشه و انقدر زشت میبینه اعمال خودشو که وایستادن فقط سبک شدن میبینه، را میفته بره. حالا انشالله که خدا هم به حق امیرالمومنین ما رو جز این گروه قرار نده. این حالا چه اتفاقی میفته معلوم نیست، روایت عجیب غریبی داریم اینجا. ولی این که اینها وارد جهنم که میشن به مالک میگن به خدا بگو جون ما رو بگیره، جون ما رو بگیره، اعتراض نمیکنن، چون حرف بزنن ندا خواهد اومد که بگید کدوم رفتاری که با شما شده غیر از حقیقت عملیه که شما میدونستید، یک دونه بگید، هیچی ندارم بگم. میگه نگفتم فلان کارو نکن، نگفتم چیزی نگو که خودت عمل نمیکنه. یکی از گروه هایی که اهل جهنم از بوی تعفن اونا به سطوح میاد کسی که چیزی میگه و خودش عمل نمی. میگه نگفتم این کارو نکن، نگفتم این رفتار ازت سر نزنه، نگفتم حلال خدا اینه، حرام خدا اینه، واجب خدا اینا رو نگفتم بهتون؟ میگن چرا، همه خود پیغمبر اومدن گفتن ولی ما کذبنا. اون گفت کذب تکذیب کردی، اینم نتیجش. میگه اینا از غم و غصه میخوان بیان بیرون، واقعا رقتباره. یعنی اهل بهشتن که بینن نگاه میکنن اینا که بگن آقا نوش جانتون، رقتباره که دیگه اینجوری یه نفر از همه جهات چی بشه؟ معذب بشو. ولی میگه وقتی اینا میخوان خارج بشن ما سوال میکنیم خب اینا مقرنین فل اسبادن، اینا رو بسنن چطور خارج میشن؟ پاسخ اینه که میگه کلا ما ارادو ان یخرجو، نمیگه اینا خارج شدن، میگه اینا اراده میکنن خارج بشن برشون میگردونن. این که اراده میکنن خارج بشن از چه بابیه؟ از این بابه که اینا بستنشون امکان تحرک منه که بلندشن برن اینجا بگم ما اینجا عذاب نشیم اینجا دیگه عذاب شد، امکان اینو ندارن. اما امکانی که یک تحرکی داشته باشن احتمالا براشون هست، اراده میکنن خارج بشن، یعنی از جایی که اصلا سعی میکنن بلندشن، زنجیره که همراشونه تکون میدن که بلکه بتونن بلندشن، اینجا یه آیی دوفی ها برشون میگردونه. لذا ارادو خروج نیست، نمیگه کلما اخرجو یا کلما خرجو خارج شدن، نه که اخرجو که خارج شدن. دوم این که میگه اویدو، عنایت بفرمایید، اویدو فیها اعاده، هم میتونه رفعی باشه هم میتونه دفعی باشه. به چه معنا؟ ببینید قبلا توی بحث توبه معصومین گفتیم ما یه توبه رفع داریم یه توبه دفع داریم. توبه دفع به چیه؟ همه ما در معرض گناه هستیم، خب میگیم خدای من از گناهایی که در معرضشم به سوی تو باز میگردم، به تو پناه میبرم. هنوز اون گناه شامل حال من نشد، من مشمولش نشدم. قبل از این که مشمول بشم این میشه توبه دفع، توبه پیشینی. یا توبه، توبه چیه؟ رفع پسینیه. یه گناهی کردم خدای نکرده، میرم میگم خدای از گناهی که کردم چی؟ توبه میکنم، بازگشت میکنم. رفع و دفع. این اعیدو فیها مثل آیت الکرسی الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. سوال، الله ولی الذین آمنوا، الذین آمنوا که همون مؤمنین باشن در ظلمات هم که خدا اونا رو از ظلمات به سمت نور خارج میکنه؟ آره، اینجا مؤمنین دو گروه هن. برخی از مؤمنین که بر فطرتشون باقی بودن اینا اصلا وارد ظلمات نشدن که خدا بخواد اینا رو خارج بکنه. پس برای اینها اینکه خداوند یخرجهم، این اخراج اخراج رفعیه یا اخراج دفعیه؟ اخراج دفعیه، اخراج پیشینیه، یعنی نمیذاره اینا به سمت ظلمت برن که بخواد خارجشون کنه. اما برخی از مؤمنین خبط و خطایی کردن دیگه، وارد برخی ظلمت ها شدن برای اونها، ولی خب تائبن پشیمانن، خداوند اینا رو اخراج میکنه. رفعی و دفعی، رفعی پسینیه، یه اشتباهی کردن وارد شدن، خدا چیکار میکنه؟ نجاتشون میده. پس این که میگه اعیدوا فیها، نه این که اینا خارج شدن برشون میگردونه، بخوان خارج بشن چی میشن؟ برگردونده میشن. مثال فارسی بگم، مثلا به شما میگم که یک همایشی برگزار شد، برخی همایش ها خب کارت دعوت شخصی میفرستن به اسمه و اونجا کارت شناسه اینشون بدید، شما میگه همینجوری برم، میگن نرو بیرونت میکنن. داره که بعد بگن چی؟ نرو رات نمیدن، میگن نرو بیرونت میکنن. داره که شما اگر بری اصلا نمیذارن وارد چی که بخوان بیرونت کنن. این اعیدوا فیها این شکلیه، یعنی که برشون میگردونن، یعنی نمیذارن اینا خارج بشن که بخوان، همه که تحرکی دارن، تکونی میخورن، زنجیرشون رو تکون میدن که بخوان بلند شن، اینا رو برمیگردونن به حالت قبلی. بعد تو این وضعیت رقتبار به اینا میگن ذوقوا عذاب الحریق، که این چقدر غصه آوره. ذوقوا فعل امر از ماده ذوق، ذوق یعنی چی؟ چشیدن. معمولا چشیدن نمیده چی به کار میره؟ یه چیز خوبی، مطبوعی، خوشمزهی باشه، مثلا میگن بچش. به اینا میگن ذوقوا عذاب الحریق و تأخیرشون میکنن. جای دیگه داریم به کافر میگن ذوق، انک انت العزیز الکریم، بچش، انک انت العزیز الکریم. خب عزیز کریم چیز بدی نیست که، عزیز کریم چیز بدی نیست، ولی اینا در دنیا عزیز کریم بودن به ناحق، دارن چی کارشون میکنن؟ استهزایشون میکنن، میگن بله شما خیلی عزیز و کریم بودید، بچشید از این عذابی که براتون آمده شده. لذا این ذوق و عذاب الحریقی که همراه با استهزا و تحقیر توسط نگهبانان دوزخ اینا گفته میشه، بچشید از این عذاب سوزان، این همون چیزی که شما انکارش کردید. تو این آیات 4 تا از مجازات های اینا رو میگه که به خدا پناه میبریم از این عبارات و از این مجازات ها، که حالا این بخششه، جای مختلف دیگه قرآن عبارات دیگری در مورد که این که اینا چی میخورن، اون چیزی که میخورن و طعام من غسلین، غسلین ترکیبی از چرک و خونه، غذای اینا اینه، سایه‌ای در کار نیست. بعد این تعفنی که اینا دارن، میگم اینا همه تازه برای تقریب به ذهن ما دنیایی اینا رو میفهمیم، یعنی مثلا اینا رو که میگن، میگن چرک و خون، خب یه تصور نامطبوع زننده ای ما پیدا میکنیم، اما حداکثر تعفن همینه، یعنی میشه یه تعفن بدتر از اینی هم باشه؟ پناه بر خداوند. خب آیه شریفه 23 و 24 رو بشنویم که هم موضوع هم. یعنی یه بحثن و بحثشون رو مرور کنیم. شریفه 23 و 24 به مقابله آیات 19 تا 22 اومده، یعنی اونجا مجازات کفار و لذین کفرو رو دیدیم، بلا فاصله خداوند پاداش مؤمنین رو میگه و اینکه به مؤمنین چه خواهد داد. انشالله که ما جزء مشمولین این دعایه باشیم و به خدا پناه بردیم از آنچه که در آیات قبل دیدیم و شنیدیم. در مورد پاداش مؤمنین خدا اینجا به 5 تا چیز اشاره میکنه، باز هم جاهای دیگه قرآن در مورد پاداش مؤمنین چیزهایی اومده که اینجا ذکر نشده، یعنی جاهای مختلفی ثواب‌هایی و پاداش‌هایی و یک امکاناتی برای مؤمن در جای دیگر قرآن کریم هست که اینجا ذکر نشده. اینجا به 5 تا چیز اشاره شده که اینها رو با هم مرور کنیم. می‌فهمید ان الله یدخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات چی؟ 1 جنات تجری من تحتها الانهار، وارد باغ‌هایی می‌کنه خداوند مؤمنین رو، وارد بوستان‌هایی می‌کنه که تجری من تحتها الانهار. جنت یعنی باغ پردرخت، سرسبز، خیلی پروپین. چون مثلا ممکنه یه باغی مثلا 20 تا درخت داشته باشه، حالا یه ذره گل، یه باغی پردرخته، زیرش پرچمنه، لاش پرگله، یعنی اصلا جای خالی نداره، همش سبزی، از در و دیوارش سبزی چی؟ میباره. مثلا هرچی باغ‌ها قدیمی ترن و مثلا خوش سلیقه تو اونها کاشت انجام شده، خیلی پروپیمون تر، شما وارد باغ میشی هیچ جا آفتاب اذیتت نمی کنه. اما یه باغی که مثلا جدیده یا خوب طراحی نشده، درخت ها فاصله دارن، زیرش مثلا خاکه، یه جای سبزه هست، یه جای گل پر سبزی چی نیست. جنت به اون باغی میگن که همه چیش یه سبزه، خیلی پره، درختاش، گلاش، سبزی زیرش، سبزیاش، همه تو همه، از اول تا آخرش سبزیه. میفهمد ان الله یدخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات تو این بهشت ها، جنات تجری من تحتها الانهار، یه باغهایی که پر درختن و پر نعمتن و از زیر اینها آب روانه. اینجا این نکته عرض بکنم، این که میفهمد ان الله یدخل الذین آمنوا، این که میفهمد خود خداوند داخل میکنه مؤمنین رو در اینجا، باز اینم وجهی نداره، چون در مورد کفار و در مورد جهنمی ها هم همین عبارت چی؟ به کار رفته. در سوره مارکه آل عمران اون آیات آخره که میفهمد ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیته و مال ظالمین من انصار، اونجا میگه خدای اون کسی که تو وارد جهنمش کردی و که من تدخل النار فقط اخزیته، او رو خار کردی، ذلیل کردی و از نعمت خودت محروم کردی. میفهمد اولین پاداش اینا اینه، جنات تجری من تحت الانهار. به نوعی هم اینجا نعمت ها میره جلو، هرچی میره جلوتر یه چیزی هم پیدا میکنه، یه ارتقایی هم پیدا میکنه. به این نکته هم همیشه گوشه ذهنتون عنایت داشته باشید. دومین نعمت یحلون فیها من اصابر من ذهب و لؤلؤا، دومین نعمتی که خداوند به مؤمنین میده اینه که اینها رو چیکار میکنه؟ یحلون، اینها رو آراسته میکنه. به چه معنا؟ اصابر جمع الجمعه، اصابر جمع چیه؟ اسوره است، اسوره جمع چیه؟ سواره. سوار یعنی چی؟ حالا برخی میگن سوار همون دستوار یا دستواره فارسی بوده که رفته عربی شده سوار. خب اون برخی اینجور معتقدن، میگن این از زبان فارسی رفته و معرب شده. دستواره خب معلومه دیگه، مثلا بگیم علنگو یا یه چیزی که دستبند ما امروزه میگیم. میگه خدا اینها رو آراسته میکنه به چی؟ اصابر من ذهب و لؤلؤا. پس اصابر اینه، این که میگه اصابر من ذهب و لؤلؤا، لؤلؤ عطف به چی شده؟ ذهب، یعنی اصابر من ذهب و اصابر من لؤلؤا. بله کی میگه به اصابر؟ کی گفت به اصابر؟ چرا؟ خب نه، بگیم اصابر من ذهب و لولا، اصابر من ذهب و اصابر من لولا، یعنی عطف بشه به ذهب، عطف به اصابر نشه. چرا لولو باید عطف به اصابر بشه، عطف به ذهب نشه؟ بله، اگر که اینجور باشه که من اصابر، من جار رو اومده، کی میگه منصوبه؟ دستبند نمیتونه از مروارید باشه، مروارید خودش یک زینته جداگانه یه دستبند از طلا و از نقره، و یعنی اینا آراسته میشن به دستبندای از جنس چی و چی، و آراسته میشن به چی؟ به مروارید. مروارید جنس دستبند نیستش که. خود علامه رو اگر عنایت بفهم بگم به دستپاره‌های زرین و به مروارید درشت آراسته می شود. علامه حالا بگیم ما خانم، علامه که خانم نبوده، علامه چون مروارید رو می شناختن می دونستن که مروارید رو به عنوان بخشی از دستمند استفاده نمی کنن. مروارید عرض می کنم، ماران آقایون پول شما باید بدین دیگه. بله در بهشت اینجوریه، نخواستیم میتونیم بریم جهنم. اگه خواستیم اونجا دستارهای هست از آتش میدازن دور دستون که بسوزی انشالله. خب با این آیه دیگه گفتیم دیگه انشالله نگی. بله بله انشالله تو همه موارد باید به کار برد اگر خدا بخواد. اگر خدا بخواد شما میرین جهنم انشالله. خب ولی من انشالله که میگم، انشالله که بهشته همراه با دعا میگم، اون انشالله رو از این باب میگم که همه چی عالم انشاللهه. شما کار خوب بکنین، اون رو بازوتون رو بخورید. عرض کنم که من دقیقا با التماس دعا گفتم نون بازوت رو بخورید، مجبور به التماس نشید. بعد همچین نمیشه خذر وایساد بودم مزاح بود. آره از این چیز شد تو خوردن بخفتیم یعنی چی میدونم بودیم التماس داد دیگه. عرض کنم که چی بخواستم بگم، آن چیزی که ما مفسرین و علمای آقا گفتیم اینه که مروارید خودش یک زینتیست، نه که مروارید مثل ذهبه که به عنوان بخشی از یک دستواره به کار بره. این نظر بزرگان و مفسرین مثل بنده علامه آیت الله جوادی و بزرگانه. برخی از افراد ناآگاه و نامطلع هستن که میگن این عطف اون شده. خب اما یه سوال، بعضی جا تو قرآن میگه عصا برم من ذهبه، یه جایی میگه عصا برم من فضته، بعضی جا میگه دستبندا طلاییه، بعضی جا میگه دستبندا نقره‌ایه. این از چه بابیه؟ انگار اینم درجه بندی داره، یعنی اونجا هم همچنان یکی دست بهشتی ها باز این نوکی دماغشون میچسبونن به شیشه طلا فروشی ها، یعنی اگه دنیا کنید اینجا هم نقره ای بابا باز میگن پاش طلا فروشی هم جبایی نیستیم نگاه میکنین و اونجا چه بسا خدا بتونی کم طلا بده که اینو یا بگه بده هم روش آب طلا بدن، بعد تو بهش بقیه میگی طلای خالصه ها، دروغ نگین اونجا بگین آب طلاست، طلا میزنه تو جهنم. دوباره همین نکته این میشه که ایشون گفتن. اونجا میگه یا الله نفیها اصابر من ذهب و لؤلؤ. سومین چیزی که خداوند به عنوان پاداش به اینها میده و لباس هم فیها حریر. لباس بهشتیا چیه؟ حریر، دیبای خالص. حالا این مثلا دیبای خالص یعنی چی و اینا، اینم خدا آگاه. ولی جالبه این طلا و اینا که در دنیا حرام و ابریشم برای آقایون تو بهشتی میشه دیگه آزاد میشه. و نه چون از خانم ها بیاد خلال لذین آمنو و عمل سال آقایون و خانم ها با هم هن دیگه، بعد میگه به همه اینا رو میدن، نشون میدی که آقایون هم میتونن تو اون دنیا، بعد اونجا ده آقایون باز میرن دوام میچسبونن به شیشه طلا فروشی. نگرانی ایناست دیگه. و لباس اون فیها حریر، لباس اینا از حریر. بعد جالب جای دیگه میگه حالا این لباس خودش حریره، بطائنها من استبرق. چقدر وصف قشنگه، هر چقدر اون ورش اذیت کننده است در مورد جهنم، در مورد بهشت شیرینه. میگه لباسشون از حریره، آستر لباسشون بطائن، بطون اون عمق پشتش زیرش از استبرقه، یعنی از یه پارچه دیگری است که حالا اون استبرق چی باشه چیزی تو دنیا میگم، مثلا استبرق به این پارچه گفته میشه، سندس اینه، اما خدا میدونه خدا تو بهشت چی در نظر گرفته. تو بعضی وقتا فکر می‌کنه آدم این لباسه که میگن خیلی متعدد میشه، این با سنگین نمیشه، آدم مثلا لباس 7 8 تا آستر و رویه و اینا داره، شاید شما خوشتون بدید پخش میشه لباس رو زمین و اینا، ما آقای نگی میشه تیشرت و اینا اگر باشه در به راحت باشیم بتونیم سریع بریم بیایم اینا. خب عرض کنم که چهارمین نعمتی که میفرماید تو آیه شریفه 24 و هدو الی طیب من القول. خب این که اینها راهنمایی میشن، هدایت میشن، الی طیب من القول، قول الطیب من القول یعنی القول الطیب. قول طیب یعنی چی؟ به چی میگن قول طیب؟ علامه میفهمن که کلامی که درش خباثت نباشه، یکم سادش بکنن، بی دوز و کلک حرف زدن، کلک نزن. حالا فرضی فرمایید یه جایی میخوایم همدیگر رو بپیچونیم، خب هزار جور میشه پیچوندن، کاری نداره که، خصوصا تو فضاهایی که فضای رفاقتیه. یعنی شما پنج مثلا فرض کنید این دو بزرگوار با هم همتاقی هن، حالا ایشون میخواد مثلا سال بعد جداش، یا مثلا سه سال با هم همتاق بودن، سال چهارم سال آخره، خب ایشون مثلا خیلی علاقمند همچنان با ایشون نمیخواد باشه، صادقانه بهش بگو سال چهارم میخوام با یکی دیگه باشم، با خباثت حرف نزن. مثلا ببین تو بیا سراغ من بگو باید با من هم اتاق شی. ایشون میگه خب من علاقمند هستم که با شما هم اتاق شم، ولی اینکه بیام میگم باید هم اتاق شی، خب خوب نیست، ممکنه اون بنده خدا با... ببین تو همین باید به من بگو، باید بگو، منم بهت میگم تو رو دروایستی باشه، این بنده خدا هم بی اطلاع میاد اینو میگه و این میخواد دروغ نگه مثلا. بعد که من خواهیم میگه بر سال دیگه با هم دیگه لیست دادیم دیگه، نه بابا اومد به من گفت باید هم اتاق شی، من تو رو دروایستی پذیرفتم. این قول طیب نیست، این قول خبیثه، به خاطری که حق مطلب این نیست. واقعا ایشون نمیاد ایشون بگه با خودش در خوب بیا به من بگو باید، من خودم بی اعتراض گفت باید، اینجوری باشه. خب از وقتی اینجوری باشه این ناراحتی ایجاد میشه، این بهتر از این پیچوندنه. دقت کردید چقدر این شایعه که ما توی رفتارهامون با هم صادق نیستیم؟ یعنی بعضی وقتا توی رودربایستی تا جای پیش میدیم که تو دلمون داریم فحش اول آخر طرف رو میدیم که برنش برو دیگه. عزیز من خب کار داشتی وقتی زنگ زد میگفتی الان گرفتاریم، امشب مثلا من مسافر هستم باید وسایل هم آماده کنم، تو رودربایستی میگی بیا بعد که اومد توی بعد میری تو آشپزخونه نمیخوان گوششون رو گم کنن، خیلی زشته ها، خیلی زشته. ببینید مؤمن اینجوریه، من اگه تو آشپزخونه به همسرم میگم اینا نمیخوان گورشون رو گم کنن، یعنی یک روزی اینا این جمله رو خواهند چند. اون روز چی میخوایی بگی؟ حاضر این جمله به جوشون بگی مثلا خسته نشید، مثلا من نگرانم دیر وقت فردا صبح برای سرکار اذیت بشید، اینا تو حاضر نیستی تو روشون بگی، هم پشت سر میگی نمیخوان گورشون رو گم کنن اینا. خیلی خدا میبینه بعدی آقا راحت بگو جسارت من گرفتارم نمیتونم، یا اگر دیگه گفتی بیای پذیرفتی، اینا مهمانن و از ضعیف و حبیب الله، اینا دوست خدا اومدن روزیشون آوردن، روزی تو را به خودشون آوردن، چرا اینجوری میگی؟ و ها دو الاتی این میشه قول تیه، میگه تو قیامت اینها هدو الاتی به من القول. سوال اینا هدایت میشن به این که قول طیب بگن یا قول طیب بشنون؟ بله هر دو، بچه یکیش بهش نگاه کنید، تو بهشت هم خوب میشنون، میان بهشون میگن سلام علیکم تبتم بدخلوها خالدین، چقدر خوب و پاکیزه بودید، بدخلوها خال وارد شید الالعبد تو بهشت باشید. بهشون میگن سلام علیکم به ما صبرتم، به واسطه این صبرتون بر معصیت بر طاعت بر مصیبت، فنعم عقبت دار، چقدر این عاقبت عاقبت خوبیه، خوب میشنون. خب فقط خوب میشنون نه، خوب میگن. تحییتهم فیها سلام، تحییت اینها اون رسیدنشون به هم دیگه با سلامه دیگه. و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین، یعنی بهشتیا هدایت میشن به این سمت که هم خوب بشنون هم خوب بگن. این نعمت چهارم، و این چقدر نعمت خوبیه، خوب گفتن و خوب شنیدن. نه تو دنیا خیلی وقتا مؤمن از دیگران نیش میشنوه، کنایه میشنوه، خوب میگه ولی خوب نمیشنوه.
هدایت به قول صادق میشه، به صداقت میشه، تو همین دنیا این اتفاق باید بیفته دیگه، مؤمن غیر از این نمیشه.
باید مؤمن اینجور باشه، اما ببینید چقدر مؤمن رو تو محظور قرار میدن. خب ببین یک، مؤمن خیلی جا خوب نمیشنوه، تو قیامت خوبم میشنوه. دو، خیلی جا میخواد خوب بگه، یه جای خوب میگه بعد برداشت میکنه، یعنی مؤمن میخواد خوب بگه، اگه بگه همین میگن منظورش چیه، لذا خوبو نمیتونه بگه. ولی تو قیامت وقتی مؤمنین برن ابراز لطف میکنن، هیچ کسی، من بارها هستم تو این دنیا آدم بعضی وقتا میخواد به کسی محبت بکنه میترسه، یعنی محبت اینجوری میکنه، برای چی محبت؟ برای که شما انسانید، منم شما رو دوست دارم، فقط ما رو دوست دارم، شما رو فقط دوست دارم، همه انسان رو دوست دارم. حالا چرا به ما رسیدی؟ خب الان من شما رو دیدم میخوام کمک کنم. برو برو خودتی، ما از اینا زیاد دیدیم. بعضی اینه عینکش خرابه، همه چی رو به خرابی اصلا نمیتونه تصور بکنه، کسی به دیگران خوبی میکنه بدون چشش، چی بعدشه؟ هیچی. یعنی همجور بدون دلیل میخوای کمک کنی؟ آره، بدون هیچ دلیلی. آره بدون. برو برو خودتی، بیماره این آدم. اما پنجمین نعمت میگه و هدو الى صراط الحمید، هدایت میشن به صراط حمید. خب معمولا وقتی میخواد حمید رو بگه همراهش چه قید دیگری میگه؟ و هدو الى، همینجور گفت یه چیزی فعیل بگیم، مثلا خبیر، مثلا کی گفت مجید؟ هسته نباشید، مشارکت غیر فعال همین غیر سازنده. معمولا عزیز میاد، میتونست بگه وحدو الى صراط العزیز الحمید. خیلی جا هم دیدید ویژگی خداوندی که میگه چند تایی میگه؟ دوتایی میگه، میگه صراط الحمید، نمیگه صراط العزیز الحمید. اولا این حمید به معنای چیه؟ محموده، فعیل به معنای مفعول، صراط المحموده. خب چرا عزیز نگفت؟ اینجا مقام، مقام نعمته. وقتی نعمت بود، در مقابل نعمت اقتضای چی وجود داره؟ یه چیز. اون چیه؟ چی؟ یعنی فقط گفت حمد. حمد رو کی گفت؟ حمد بلندتر. اینجا مقام، مقام حمده. یعنی ما در فضایی واقع شدیم که میخواد بگه که خداوند داره چجوری نعمت میده. جنات تجری یحلون لباسهم هدوء الى، این مقام، مقام حمده. و هدوء الى صراط الحمید، به صراط محمود، حمدگویی. اما حقیقت این صراط حمید چیه؟ یعنی اینکه اینا هدایت میشن به صراط حمید یعنی چی؟ علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرمایند که هدایتشان به صراط حمید این است که از ایشان جز افعال پسندیده سر نزند، همچنان که جز کلام طیب از دهان ایشان بیرون نمی آید. این درسته، آره. اما صراط الحمید فقط همینه؟ یعنی اینه که ما بگیم اینها به قول طیب هدایت میشن و افعال پسندیده از اینا سر میزنه. این هست. اما بعد از این همه نعمت، آیت الله جوادی حفظه الله میفرماین نه، این صراط الحمید یعنی یه چیزای دیگری که معلوم، معلوم نیست. از کجا میگید؟ از این که خداوند در همین قرآن میفهمد فلا تعلم نفس ما اخفی لهم، بیه هیچ کس نمیدونه که خدا براش چی مخفی کرده. در مورد مؤمنین ان شاء الله میخوایم بگیم. آقا از کجا میگید که مثلا ما اخفی لهم منظور نعمتای؟ ببینید خداوند در قرآن میفرماید که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، بعد ادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. سوال، آقا جنات تجری من تحت الانهار همینه؟ نیست، چون اون جنات، این چیه؟ جنت واحد جنتی، جنتی چیه؟ این که میگه فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یعنی کجا مقعد صدق؟ کجاست که عند ملیک مقتدر؟ یه جایی میگه من دونه ما بعد از همه اینا جنتان، دوتا جنتی دیگه، اونا چی هم؟ علامه جوادی عاملی حفظه الله میگن که این نعمت های مجهول خداوند صراط الحمید اینه، یه چیزای دیگری هم هست که ما نمیدونیم. حالا روایات مثلا میگن صراط الحمید ولایته، بله ولایت هم هست، اما این که دیگه چیه؟ میگه در مجموع البیان آمده از رسول خدا روایت شده فهمیده هیچ کس به قدر خدای عزوجل حمد را دوست نمی‌دارد. خب این صراط الحمیدی که از این حمد داشته میشه چیه؟ نمی‌دونم. لذا در مورد حقیقت صراط الحمید این جوری که از آیات قرآن استفاده میشه یه چیز دیگه ای هست. حالا چی هست؟ خدا داند و خودش داند. خب تا کجا مطالعه فرموده بودید؟ 25. خب پی 25 موند زنم خبیل الله از بردر پی 25 رو بخونی، 26 رو هم دو صفحه نمیدونم چقدر بریم، تا آخر آیه 27 رو بخونید، تا آخر آیه 27. بله خب اگر بگه قالو اون وقت شنیدن نداره، اگر بگه سمع او قالو خب هدایت میشن. وقتی یک عبارتی میتونه هر دو معنا رو با هم داشته باشه، ایجاز جزء صنایع دیگه، یعنی شما هر چقدر بتونید یه مطلبی رو با عبارت کمتری بیان بکنید خود این چیه؟ بلاغت شما رو چی؟ میرسونه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل الفرجهم. خدایا به حق پیامبر عزیزمون، به حق امیر المؤمنین، ما را از عذابهایی که در این آیات باهاش مواجه شدیم به حق امیرالمؤمنین در امان بدار. خدایا هر عملی که ما رو مشمول این عذابها میکنه و نزدیک به شمول این عذابها میکنه به حق امیرالمؤمنین ما رو از اونها حفظ بفرما. خدایا هر عملی که ما رو در معرض ثوابهایی که در این آیات در موردش بحث کردیم قرار میده به حق امام زمان ما رو به اون اعمال موفق بدار. خدایا همه آزادگان عالم رو در اجتناب از معاصی این آیات و ارتکاب آنچه به عنوان فضیلت ذکر شده در این آیات موفق و معید بدار. دعای اول و آخر ما فرج آقامونو برسان و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.